بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك فسل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه إن شاء الله خدای متعال قلوب ما ومحفل ما رو با انوار وجود مقدس امام زمان علیه السلام منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد برسیم و او رو بپرستیم خالص بشیم. اگر کسی اون معنا رو فهمید و راه طولانی انسان رو تا رسیدن لقاء خدا فهمید، این یک گام به سمت ولایت برداشته، به سمت درک معنی ولایت. و دوم این که اگر کسی ولی خدا رو و مراتب وجودی او رو و شأن او رو در عالم نشناخت، باز هم معنی نعیم بودن ولایت برای او درک نمیشه. اگر کسی امیرالمومنین علیه السلام رو یه انسانی از مقوله خود ما ببینه، آدمی است تو این دنیا به دنیا آمده، مثل ما رشد کرده، حتی اکثر عالمی است، مجاهد فی سبیل الله است، اگر کسی امیرالمومنین رو اینجوری تلقی کرد، این از نعمت ولایت محروم میشه. درک شأن اونها، مقام اونها در خلقت که واسطه بین خدای متعال و همه عوالم است، همه مراحل عالم از فیوضات اونها ناشی میشه. مظاهر همه اسماء الهی هستن، مظهر تام اسماء و صفات الهی هستن. اونها بدون حجاب در محضر خدا هستن. بین امام و خدای متعال بر اساس روایات ستری نیست، حجابی نیست. ما وقتی از این طریق باید به لقاء خدا برسن، اگر این معانی درک نشه، نعیم ولایت درک شدنی نیست. اگر درک نشه که همه درجات بهشت، بالاترین درجات بهشت هم از تجلیات ولی خداست، باز معنی نعیم و نعمت بودن ولایت اونها درک نمیشه. بنابراین راه ما به سوی خدا از اونها گذر میکنه. علیون صراط المستقیم. نه اینکه گمان کنید امیرالمومنین صراط ماست ها. میدونید صراط مستقیم صراط چه کسانی است؟ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. صراط مستقیم صراط کسانی است که خدا به اونها نعمت داده، جزء انعمت علیهم هستند. این آیه نورانی رو اینقدر شنیده ایم که برای همه ما جدید نیست. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أنعمت عليهم أنبياء هستند. صدیقین هستند، شهدا هستند، صالحین هستند. صراط مستقیم صراط اونهاست. صراط مستقیم راهی است که انبیای الهی از اون راه به طرف خدا حرکت میکنند، به طرف مقصد حرکت میکنند. اگر گفته شده علیون صراط المستقیم، یعنی انبیای الهی هم در حرکتشون به سمت خدای متعال در شعاع ولایت امیرالمؤمنین حرکت میکنند. باز این مطلب رو من مکرر عرض کردم، احتیاج به تکرار نیست، که کاملا روشنه. ما وقتی میگیم ولایت امیرالمؤمنین و ائمه هدات معصومین صراط همه انبیا و اولیا به سمت خدای متعال هست، این ولایت رو در عرض ولایت نبی اکرم نمیدونیم. این ولایت همون ولایت نبی اکرمه. و باز این ولایت چیزی در عرض ولایت خدای متعال نیست. ولایتنا ولایت الله. این ولایت حقیقت نعمتی است که خدای متعال به انبیا و اولیاش داده. اونها هستند که معنی نعمت ولایت رو میفهمند. اگر انسانی سالک الالله شد، جامعه‌ای سالک الالله شد، به هر میزانی که به طرف خدا حرکت میکنه خالص میشه، تلقی از ولایت پیدا میکنه، اضطرار به ولایت ولی الله پیدا میکنه. انسانی که میخواد عبد خدا باشه، عزت عبودیت رو درک بکنه، این انسان هست که معنی ولایت الله و نعمت بودن او رو درک میکنه. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. کسی که میفهمد انسان دو راه بیشتر نداره، انسان آزاد نیست که نپرستد، این آزادی به ما داده نشده، تکوینن این آزادی به ما داده نشده، ما آزاد نیستیم که نپرستیم. ما بین دو پرستش قرار داریم. یک، علم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، بردگی و بندگی شیطان، که انه لکم عدو مبین، بندگی اون دشمن آشکاری که در دشمنی کردن هم مخفی کاری نمی کنه، انسانها رو زمینگیر می کنه، راه عروج رو بهشون می بنده. و دوم، و ان اعبدونی، بنده خدای متعال شدن، که هادا صراط مستقیم. اگر کسی خواست بنده خدا باشه، طعم بندگی خدا رو چشید، او می فهمد که علیون صراط المستقیم، امیر المؤمنین چه نعمتی، وجود مقدس امام زمان علیه السلام چه نعمتی، که هم در تمام لحظات حق و باطل با اونها آشکار میشه، قد تبین الرشد من الغی، و هم قدم به قدم اگر کسی خواست در مسیر رشد حرکت کنه، دستگیری های اونهاست که انسان رو راه میبره. این راه رفتنی نیست، این راه بردنی. نقش ما اینه که بعد از اینکه حق و باطل روشن شد، که در روایات دارد علی الله البیان، بر خداست که بیان بکنه، معرفت از اون طرفه، بیان از اون طرفه، وظیفه ما قبول این بیانه. اگر قبول کردیم باز دوباره خدا کار میکند، ولایت خدا کار میکنه. ببینید اینا واضحات قرآنه. لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، یک مرتبه مرحله تبین رشد و غیه. حالا اگر کسی بعد از تبین میخواد حرکت بکنه، فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی، این انسان راه افتاده، این به یک رشته محکم متصل شده. حالا این که سلوک نیست. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الانور، خداست که باید قدم به قدم ما رو به سمت نور، به سمت مبدأ نور که خود خدای متعال هست، خارج بکنه. این هم یک ولایت مستمر، آنن فآنن، هر کجا که باشی باز هم محتاج به این هستی که از ظلمات نجات بدن، انسان رو به نور بالاتر برسونن. و این ولایت مستمر خدای متعال هست که انسانها رو رشد میده. بنابراین انسانی که جامعه ای که معبودش خداست، فقط خدا رو میخواد، این انسان مضطر به ولایت میشه، قدر نعمت ولایت رو هم میدونه. ولی اگر جامعه ای قصدش حرکت به سمت خدای متعال نیست، در ظلمات حرکت میکنه، این ولایت ولی الله رو مزاحم خودش میبینه. این هم محتاج به بحث و گفتگوهای فراوانی است. محفل اساسی به من هست، من نمیخوام زیاد بحث رو بحث بدم. ولی اگر اسرار ولایت رو انسان پیجویی کنه در قرآن، در روایات، معنی نعیم بودن ولایت روشن میشه. نور از اونجاست، حیات از اونجاست، امنیت اونجاست، رشد اونجاست. اگر ولایت اونها نبود، ظلمت، مردگی، سراب. امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه نورانی شقشقیه یه جمله فرمودند راجع به خلافت دومی، میفرمایند دوره او تخیتون امیا، تاریکی کور، هم تاریکی باشد هم بصیرت ها گرفته بشه. چه اتفاقی میفته اگر ولایت باطل بر جامعه حاکم شد؟ نتیجهش همون تخیتون امیا هست، همه در تاریکی هست، همه در ظلمات هست. هرچه هم بیشتر این ولایت اعمال بشه، زوایای زندگی بشر تاریک‌تر میشه، و هرچه ولایت ولی الله بر باطن و ظاهر جامعه جاری بشه، اون جامعه نورانی‌تر میشه. این حرکت به سمت نور، این حرکت به سمت حیات حد یقف هم نداره. خب این یک مطلب. مطلبی که ما میخواستیم تعقیب کنیم که انشالله ادامه بحثمون در این زمینه است، اینه که برای حرکت به سمت ولایت و به خصوص جاری شدن ولایت ولی الله در جامعه ما چه اتفاقی باید بیفته. جامعه ای که بر محور ولی خدا میچرخه، روابط اجتماعیش چه تفاوتی داره با جامعه ای که بر محور ولایت ولی الله نیست؟ و مظاهر نور در این جامعه چیه؟ مظاهر حیات چیه؟ مظاهر امنیت چیه؟ نکته اول این هست که اگر جامعه‌ای بخواد بر محور ولایت ولی الله حرکت بکنه، دو اتفاق درش باید بیفته. کما اینکه فردی که میخواد بر محور ولایت ولی خدا حرکت بکنه، این دو گام رو باید برداره. یکی تسعید نیت هست و دوم توفیر نیت. این تعبیر میدونید تعبیریست از امام سجاد علیه السلام در دعای شریف مکارم الاخلاق که به ما تعلیم کردن این دو چیز رو از خدا بخواید. یکی اللهم صل علی محمد و آله، فبلغ به ایمانی اکمل الایمان و اجعل یقینی افضل الیقین و انته به نیتی اله احسن النیات. اینه که نیت انسان باید به احسن النیات منتهی بشه، باید انسان رشد نیت داشته باشه، نیتش سائد باشه، دائم رفعت پیدا بکنه، تو یک منزلت نمونه نیت انسان. انگیزه انسان که اراده انسان بر محور او حرکت میکنه همون نیت انسانه. انگیزه ها باید رشد کنه. این یک نکته. و دوم توفیر نیته. اللهم وفر بلطفک نیتی. نیت انسان باید وفور و فراوانی و گسترش پیدا بکنه. این نیت رشد یافته، این نیت سائد باید همه زندگی انسان رو بپوشه. اگر انسان بخواد بر محور ولایت ولی خدا حرکت بکنه، این دو امر لازم هست. نیتش باید رشد پیدا بکنه. یعنی چه؟ یعنی تدریجا باید به جایی برسه که اون چه رو میخواهد جز قرب به خدای متعال، قرب به آستان ولی خدا نباشه. این همون چیزی است که شاید در روایات به این عنوان ذکر شده، الحب و فلاح و البغض و فلاح. باید همه محبتهاش در مسیر خدا قرار بگیره، همه بغضهاش در مسیر خدا قرار بگیره. انسان است و حب و بغض، حل الدین الا الحب و البغض. انسان است و میل و نفرت، انسان است و دوست داشتنها و نفرتها. باید تدریجا انسان محبتهای خودش رو هماهنگ کنه در مسیر خدا و ولی خدا. باید خدا رو دوست بداره، ولی خدا رو دوست بداره و تلاش کنه که فقط اونها رو دوست بداره. این قدم اوله. این هم یه امر تدریجی است. خدای متعال برای اینکه انگیزه های ما رو رشد بده، قدم به قدم ما رو جلو میبره. شما قرآن رو مطالعه فرمودید، ملاحظه فرمودید، پر است از وعده به بهشت، پر است از تهدید به جهنم. روایات معصومین علیهم السلام رو مطالعه فرمودید، ملاحظه فرمودید، وعده به بهشت هست، تهدید به جهنم هست، حتی وعده به برکات و آثار دنیا هست. بسیاری از اعمال خیر رو که بیان میکنن، آثار دنیایی اون اعمال رو هم بیان میکنن. این برای این است که گام به گام ما رو رشد بدن، تدریجا پرده ها و حجاب های ما برداشته بشه، قدم به قدم نیتمون رشد پیدا بکنه. اول انسان ممکنه عبادات رو برای آثار دنیاییش به جا بیاره، بعد ممکنه کم کم وقتی با عبادت مأنوس شد، کسی که اهل مناجات شب و نجوا و بیداری شب شد، کم کم انگیزش رشد پیدا میکنه، کم کم مسئله بهشت و جهنم براش جدی میشه، دل مشغولی پیدا میکنه به بهشت و جهنم. شغل من الجنت و النار و امامه، همه فراغت ها و بیکاری هاش گرفته میشه، تمام لحظاتش مشغول به بهشت و جهنمه، واقعا اون آینده های دور رو نزدیک میبینه. حقیقتا آینده هایی که برای انسان در ابتدا دوره نزدیک میشه، خود رو هماغوش بهشت و جهنم میبینه و این توجه به بهشت و جهنم دل مشغولی انسان میشه. ولی اگر انسان اهل حرکت بود، اینجا هم متوقف نمیشه، کم کم از دل توجه به بهشت، توجه به رحمت خدا سبز میشه، توجه به قرب حق، به خود خدای متعال، و تدریجا انسان به مقام محبت میرسه. اگر انسان به مقام محبت رسید، دیگه هیچ چیز اونجا هدف نیست، حتی دیگه خودش هم هدف نیست. یعنی اینجور نیست انسانی که به مقام محبت خدا میرسه لذت خودش رو میخواد، اصلا لذت خود مطرح نیست. انسان تا به مقام ولایت نرسیده، تا به مقام اخلاص نرسیده، تا خالص نشده، ممکنه لذت خودش رو بخواد. بهش رو هم که میخواد به خاطر اینکه تو بهش متنعم باشه لذت ببره. ولی اگر به مقام اخلاص رسید، فقط خدا رو میخواد. اینجور نیست که خدا رو میخواد که لذت ببره، چون لذت میبرد خدا رو میخواد. اگرچه پیداست انسانی که به مقام اخلاص میرسه، لذتی از قرب حق، ذکر حق، توجه به حضرت حق میبره که لمحه ای از لمحات اون لذت با تمام عمر انسانهای اهل دنیا قابل مقایسه نیست. اصلا افق اون لذت افق دیگری، ولی برای اون لذت مطرح نیست، برای اون راحتی مطرح نیست. گرچه راحتی جز در انس با خدا نیست، انسانی که مأنوس با خدا شد به راحتی انس میرسه، ولی اصلا برای انسان راحتی مطرح نیست. میدونید در روایت داره، در کتاب شریف کافی در باب زهد میفرماید یکی از وجوه حب الدنیا حب الراحته. حب الراحه مال حب الدنیا، از شعب حب الدنیا. انسانی که زاهد میشه دیگه حب الدنیا نداره، از حب راحتی فارغ میشه، تا چه رسه کسی که اهل یقین و رضا. انسانی که به محبت خدا رسید، اصلا خودش دیگه مطرح نیست که راحتی خودش رو بخواد. گرچه وقتی به انس با خدا رسید، انس با خدا ریشه همه راحتی ها، استغفر که من کل راحتن به غیر انسه، برای او سرور دیگه مطرح نیست، گرچه سرور قرب بالاترین سرور هاست، لذت ذکر بالاترین لذت هاست، او فقط مشغول به خداست، نه خود، نه راحتی خود، نه لذت خود. لذت خود هم نوعی حجابه، نوعی بوته، راحتی خود هم نوعی بوته، از همه اینا فارغه، گرچه نتیجه این فارغ شدن رسیدن به محیط امنه، امنیت در فراغت از خوده، فراغت از لذت، فراغت از راحتی، فراغت از خوشی. بنابراین انسان تدریجا نیتش رشد میکنه، این رشد تدریجی انسان رو به جایی میرسونه که جز خدا نمیخواد. و عجیب اینه که محبت خدا محور همه محبت ها میشه، نه اینکه این انسان دیگران رو دوست نمیداره، چرا؟ ولی جلوه محبت خدا است، خدایی دوست میداره، لذا اون کسانی رو هم که خدا گفته دوست میداره، اون کسانی رو هم که خدا بیشتر دوست دارد دوست میداره. در روایت هست خدای متعال به جناب ابراهیم خلیل فرمود ابراهیم خلیل خودت رو بیشتر دوست میداری یا پیغمبر آخر از زمان رو؟ از که پیغمبر آخر از زمان رو. اگر سوال کننده خدای متعال و جواب هم دهنده ابراهیم خلیل نبود، باور کردنش سخت بود. ابراهیم خلیل به مقام خلت رسیده، بالاتر میثاق بعد از خلت شده نسبت به ولایت نبی اکرم، به مقام امامت رسیده. خلت میدونید یعنی چی؟ آتش وقتی گداخته میشه، دیدید چوب رو میسوزونن، کم کم شعله ها خاموش میشه، کم کم گداخته میشه، یک پارچه میشه گداختگی. این زغال گداخته شده، چوبی که زغال شده، گداخته شده، یک پارچه قرمزه، اینو بهش میگن، این حالت چوب رو بهش میگن خلوارگی، خلت. خلیل اون انسان گداخته شده در محبت خداست که به مرتبه خلت رسیده، خلیل الله. کسی که به اینجا رسید خب پیداست، تازه این آخرین مرحله نیست، تا بعد این مرحله میثاق‌های سنگین از ابراهیم خلیل گرفتن نسبت به ولایت نبی اکرم و ائمه هدات معصوم. خب پیداست این انسان نبی اکرم از خودش بیشتر دوست می‌داره، چرا؟ چون خدا او رو بیشتر دوست می‌داره. اگه او خلیل الله، نبی اکرم حبیب الله، پیداست که او نبی اکرم از خودش بیشتر دوست می‌داره. پیداست چنین انسانی امام زمان علیه السلام رو از خودش بیشتر دوست می‌داره. دوست می‌داره اما کسانی رو که خدا می‌خواد، اونجوری که خدا میخواد، اون اندازهی که خدا میخواد. این میشه الحب و فلاح. دشمن میداره ولی دیگه انگیزه دشمنی خودش نیست، چون با من دشمنی کردن، اصلا خودی نمیمانن. کسانی رو دشمن میداره که حبیب او رو دشمن میدارن، محبوب او رو دشمن میدارن، یعنی دشمنان خدا رو دشمن میدارن. همون اندازه‌ای که خدای متعال فرموده، به همون شکلی که خدای متعال فرموده، البغض فی الله، یعنی همه محبتش محبت فی الله، همه محبتش محبت‌های خداست، خدا رو دوست می‌دارد که بندگان خدا رو دوست می‌دارد. دشمنان خدا رو دشمن می‌داره. بنابراین انسانی نیست که حب و بغض نداشته باشه، انسانی است که حب و بغضش بر محور خداست. و این حب و بغض الهی بلا فاصله تبدیل میشه به حب اولیاء خدا. اوثق اور الایمان، ایمان به خدا رشته های پیوند ما به خدای متعال، محکمترین رشته پیوند ما به خدای متعال این الحب فی الله و البغض فی الله و الموالات لأولیاء الله و المعادات لأعداء الله. این معنی رشد نیت.
رشد نیت اینه که انسان تدریجا به جایی برسه که فقط خدا رو ببیند، یک، خودش رو هم عبد مطلق خدا ببینه، دو، هیچی ما در روایات معراجی هست قریبه به این معنا. تو معراج رفته نبی اکرم، اونجایی که جبرئیل میگه لو زنوت ان ملتن لحترق، یک سر انگشت جلوتر نمیتونه بره. اون کسی که مهمان سر خداست، حامل پیام برای ملائکه، برای انبیاء مرسلینه، یک سر انگشت نمیتونه جلوتر بره. تو اون مقام که محیط به همه عوالمه، خدای متعال در نقل داره به جناب وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود، کیستی؟ هر کس عبد و چه بین یده اید، هیچ کس، بنده یعنی هیچ، عبد و چه بین یده اید. به مقام عبودیت میرسه، فقط میخواد خدا رو عبادت کنه، انگیزش هم تو عبادت فقط حبه، هیچ چی دیگه نمیخواد، چون خدا رو دوست میدارد عبادت میکنه، فقط شکره و تو شکرش هم خودشو به دهکار میدونه. این معنی رشد نیت. رشد نیت یعنی خدا رو پرستیدن و با رفیع ترین نیت خدا رو پرستیدن، به حریت رسیدن. ان قوما عبدوا الله شکرا فتلک عبادت الاحرار، ان قوما عبدوا الله حبا فتلک عبادت الاحرار. این گام اوله. حالا مهم اینه، این اخلاص، این حب، این بندگی که عرض کردم بلا فاصله تبدیل میشه به حب اولیاء خدا. من احبکم فقط احب الله، و من ابغضکم فقط ابغض الله، من اعتصم بكم فقط اعتصم بالله. چرا؟ چون انتم الصراط الابغض، در اونا هیچ نیست جز خدا، حب به اونا حب به خداست، بغض اونا بغض خداست. پس قدم بعد اینه که این حب الهی متجلی میشه در حب ولی الله. در بغض نسبت به دشمنان ولی خدا، بغض نسبت به دشمنان خدا متجلی میشه در بغض نسبت به دشمنان ولی خدا. و اصولا اینجوریست که برای ما حب خدا و بغض خود دشمنان خدا معنی دار میشه. دشمنان خدا کیان؟ ما بغضشون و مبغضشون بداریم. دشمنان خدا کسانی نیستن جز دشمنان اولیای خدا. اولیای خدا هم که میگم به مفهوم خاصی که در قرآن هستا، محور 14 نور پاک است. اگر بخوایم دشمنی دشمنان خدا ملموس بشه، یعنی دشمنان نبی اکرم، یعنی دشمنان امیرالمومنین، یعنی دشمنان امام زمان علیه السلام. تمام نیت ما باید در همین حب و بغض خلاصه بشه. ببینید موضع گیری ما ریشش در حب و بغض. اگر حب و بغض ما رشد کرد، شد حب به خدا و ائمه هدات معصومین، و دشمنی با دشمنان خدا و دشمنان اونها، اگر این در نیت ما پیدا شد، همه موضع گیری ها و رفتار ما کم کم باید تحت این نیت قرار بگیره، وفور نیت پیدا بشه. یکی از معانی وفور نیت اینه که باید همه زندگی ما تحت این نیت قرار بگیره. فقط نمازمون حبن نباشه، فقط روزمون حبن نباشه، تمام آنات زندگی ما، هر موضعی که میگیریم، حب فی الله و بغض فی الله باشه. اینم قدم دومه. حالا دو نکته باقی میمونه، انشاءالله در جلسات بعد اشاره میکنم، فرصت گذشته عذرخواهی میکنم. یکی اینه که حالا ما میخوایم حب فی الله و بغض فی الله داشته باشیم و بعدم اینو تو همه زندگیمون جاری کنیم. مناسکش چیه؟ چه کسانی باید دوست داشت؟ تا بگیم این حب فی اللهه. نسبت به چه کسانی باید بغض ورزید تا بگیم این بغض فی اللهه. این یک مسئله. مطلب دوم، کیفیت اعمال حب چیه؟ ببینید من باز به تعبیر دیگه بگم، انسان میخواد خدا رو بپرسته، قصد قربت کنه، بگه من قصد قربت میکنم، شرب خمر میکنم، میشه قربتن الالله شرب خمر میکنم. یا یک کسی میخواد قربتن الالله حرکت بکنه، مناسک حرکت رو هم باید از محبوب بگیره. مناسک حب فی الله و بغض فی الله چیست؟ چجوری ما باید دور هم جمع بشیم؟ چه رابطه هایی با هم داشته باشیم که این رابطه ها حب فی الله باشه؟ چه محافلی محافل خدا، چه جمع های جمع خدایی، چه ارتباط های خدایی؟ اگر بخوایم به طرف یه جامعه حرکت بکنیم که همه چیزش حب فی الله و بغض فی الله، همه چیزش بر محور موالات با اولیاء خدا و محبت اولیاء خدا میچرخه، بر محور دشمنی با دشمنان اولیاء خدا میچرخه، چنین جامعه ای چه روابطی باید توش اتفاق بیفته؟ آیا میشه هر رابطه ای رو ما بگیم رابطه ای بر محور محبت اولیاء خدا؟ اسمش رو عوض بکنیم. من یادم بعضی از گروه هایی که منحرف بودن، انحراف فکری داشتن تو دوره انقلاب، اینا تفکرات مارکسیستی و با آیات و روایات و قرآن قاطی میکردن، اسمشو میذاشتن اندیشه اسلامی، تو اقتصاد اقتصاد اسلامی مینوشتن، همون تفکرات بود. روش مبارزه مینوشتن، همون تفکرات بود. آیا تو اندیشه، تو جامعه پردازی، ما همون جامعه سرمایه‌داری بسم الله و چهار تا روایت قاطیش کنیم میشه اسلام؟ این تحریف اسلام نیست؟ تو ارتباطات اجتماعی همون مناسبات روابط رو بیاریم، همون تحقیر و تجلیل ها رو بیاریم، این میشه اسلام؟ یا باید روابط، اگر روابط بر محور حب خداست، تناسب با حب خدا داشته باشه. اون رابطه هایی که متناسب با حب خدا هستن چیست؟ خصوصیاتش چیه؟ چه خصوصیاتی باید اتفاق بیفته تا بشه بگید این جامعه پردازی، جامعه پردازی بر محور خداست؟ روابط اجتماعی ما روابط الهی است. انشاءالله این بحث رو در جلسات آینده تقدیم میکنم، عذرخواهی میکنم از همه عزیزان و سرورانی که فرصتشون رو گرفتن. السلام علیک یا ابا عبدالله. فعلى الأرواح التي حنت بثنائك.